قسمت دوم جلسه روز پنجشنبه چهارم نوامبر 2021 برابر با پنجشنبه 13 آبان 1400 خورشیدی. فصل 12 کتاب لویاتان در باب دین فوندر ریلیگیون رو میخواستیم شروع کنیم. صفحه 147 147 رو خونیم 45 47 بله میگه که یه مقدار قبلش که من نمیخونم اون قسمت ها رو راجب چگونگی شکلگیری ادیان و قبل از ادیان راجب اسطوره های مقدار صحبت میکنه که اونا رو ربط میده به جهل و نادانی انسان از علل طبیعی بسیاری از پدیده ها و ولی وقتی که میاد راجع به دین یهود و دین مسیحی وارد میشه صحبتش یه مقدار مشخص تر میشه، یه مقدار از اون حالت کلی خارج میشه. در هر حال برای اینکه یک مقدار ارتباطی با اون قسمت یک باره وارد مبحث نشیم و یک زمینه برای اون نظراتیش که من میخوام بخونم فراهم کرده باشیم یک اشاراتی میکنم. میگه پس تخم طبیعی دین از این چهار چیز تشکیل گردیده. عقیده به ارواح، حواسمون باشه اینجا راجب دین داره صحبت میکنه، راجب علت نخستین و خدا صحبت نمیکنه. عقیده به ارواح، ارواح همون چیز حدوداً که قبلا هم خوندیم ازش، مثلا میگفت که تو گورستان که میری آدم به فکر ارواح میفته یا میترسه یا نمیدونم نمیدونه چی به چیه. جهل نسبت به علل ثانویه، یعنی شما یک پدیده، یک حادثه، یک چیزی رو میبینید نمیتونید توضیحش بدید. احترام به آنچه برای آدمیان ترس‌آور است. آدم ها خیلی ها یک کارهایی نمی کنن برای اینکه میترسن اون کار رو انجام بدن، فقط به دلیل اینکه میترسن انجام نمیدن. میگه احترام به آنچه برای آدمیان ترس‌آور است. مبشرین برخی از عقاید و ادیان آدم‌ها رو میترسوندن و از انجام یه سری کارها اونا رو منع میکردن با ترسوندنشون. منظورش اینه. میگه چهار تا تخم دین، چهار تا چیز از چهار چیز تشکیل شده: عقیده به ارواح، جهل نسبت به علل ثانویه، احترام با آنچه برای آدمیان ترس‌آور است و پذیرفتن امور اتفاقی و تصادفی به عنوان نشانه دائمی وقوع آنها در آینده. و دین به علت خیالات، پیش‌داوری‌ها و میل‌ها و هیجانات گوناگون آدمیان به صورت مناسک و مراسمی چنان پیچیده و گوناگون در آمده است که معتقدات و مراسم مورد قبول یکی اغلب برای دیگری خنده آور است. میگه که میگه دو گروه این ادیان رو آبیاری کردن، دو نوع اونا رو دو گروه میکنه. یک دسته کسانی هستند که آن را بر طبق عقاید ساختگی خود پرورش دادن، دسته دیگر آن تخم را بر طبق تخمم کیم در متن آلمانی کیم استفاده کرده، در کیم در ریلیگیون تخم دی
کیم چی جوانه؟
کیم
نه باکتری
و میکروب.
بله چی؟ ولی چیزم دونه هم میگم همون الان در کن. شما اگر نگاه کنید صفحه 103 آلمانی رو نگاه کنید، این اصطلاح رو، این عبارت رو میبینید. من اینجا یادداشت کردم صفحه 103. دسته دیگر آن تخم را بر طبق فرمان و راهنمایی خداوند رشد دادند، اما هر دو گروه تخم دین را به این منظور پرورش دادند تا پیروان خود را برای فرمانبرداری، رعایت قوانین، حفظ صلح، احسان و نودوستی و جامعه مدنی هرچه آماده تر سازن. من یه توضیحی بدم، اینجا ترجمه یه مقدار به نظر من گنگه. این دو نوع دینی که، یا به قول خودش دو گروه که این تخم دین رو آبیاری میکنن، حالا ما که تخصص در تاریخ ادیان نداریم، ولی بسیاری از ادیان و اعتقاداتی هستن که مستقیم چیزی به نام خدا یا اونجور که مثلا دین مسیحی، یهودی و اسلام پیوندش میده با یک معنایی به نام خداوند و اینا، اینو ندارن الزاماً. اشکال متنوعی مثلا بودایی ها به اون معنا که مثلا خدا ندارن. که منظور اینه که میگه که وقتی میگه که طبق فرمان و راهنمایی خدا، مثلا موسی، عیسی، محمد خودشونو با در ارتباط با خدا توضیح میدادن. برخی از ادیان مبشرینش این ارتباط رو برقرار نمیکردن، بلکه چیزی از خودشون، به قول اینجا گفته میشه، عقاید ساختگی خودشون رو در هر حال من. ولی میگه یه منظور رو دنبال میکردن مبشرین یا بنیانگذاران این ادیان، یک منظور واحد دنبال میکردن. چی بوده؟ پیروان خود را برای فرمانبرداری، رعایت قوانین، حالا رعایت یک سری چیزهایی که اون موقع برای خودشون میذاشتن، حفظ صلح، احسان و نودوستی و جامعه مدنی هرچه آماده ده. این جامعه مدنی منظور اجتماعی از انسانها که از ناتور سو استاند خارج شده رو اینجا بشیریه دائم جامعه مدنی ترجمه فارسی کرده. هابس میگفت که وقتی که انسان از ناتور سو استاند خارج بشه، وارد یک جامعه سیاسی میشه. این
بلد
بله
بلد
بله پولیتیش کورپر یا اجتماع سیاسی یا چیز، یعنی منظور اینه که قدیم این کلمه جامعه مدنی شبیه هم پولیتیش کورپر بود یا یک بدنه یا یک پیکره سیاسی، ولی بعدها به فارسی حداقل جامعه مدنی معادل بورگرلیش گزلشافت یا اون سیویل سوسایتی که در واقع بنیانگذارانشون فیلسوفان اسکاتلندی بودن یا فیلسوفان روشنگری شوتیش آف کلرون، آدام سمیت، آدام فرگوسن و دیگران.
اینا چون مثلا در گذشته اینو از بدن انسان چیز میکردن، فرمان روا رو مغز میدرستن و این بقیه جامعه و مردم رو در واقع بدن میدرستن که در واقع به فرمان مغز. در خیلی گذشته های قدیم توی خود کشورهای لوتستین هم اینجوری بوده، یعنی برای همین نام میگن پولیتیش کورپا، یعنی یک به اصطلاح بدن و جسم اجتماعی. چون مغز در واقع هم یه چیز پیوندی داشته با خود این، برای همین این امکان رو بره. ولی به قول تو جامعه مدنی یه چیز در واقع برای حداقل برای ما ایرانی ها به این معنا کاملا نوه و این نمیتونه، یعنی یه جامعه‌ای که بدون دو به چیزهای جدا از دولت شکل
میگیره. من جای دیگه اینجا متاسفانه
برعکس میشه، اگر ما جامعه مدنی به مفهوم امروزی بکار درست عکس این نتیجه میشه.
بله
این درست کورپاییه که وصل به بالا به فرمان روایی.
بله
ولی جامعه مدنی هرچند که به طور ارگانیک جدا از چیز نیست، ولی خواستهایی داره که لزوما با خواستهای چیز گاهی ممکنه مثلا با خواستهای فرمان روایی یا با خواستهای هیئت سیاسی اصلا نخونه و تضاد داشته باشه.
بله اینجا یادداشت نکردم که بخوام با اطمینان بگم، ولی توی متن آلمانیش این جامعه مدنی دقیقا همین چیزی شبیه پولیتیش گزلشافت یا پولیتیش کورپر یه چیزی در این ترکیب ترجمه شده. در هر حال بنابراین مذهب نوع اول جزئی از سیاست در بین آدمیان است، یعنی یه سری آدم میگه که در جوامع قدیم انسانی میخواستن انسانها رو بینشون یک نظمی، یک حساب کتابی، یک به وجود بیارن و زندگی اون مردمان رو یک تا حدی سامان بدن، اینا نمیتوانستن، قادر نبودن این کار رو بکنن، متوسل میشدن به یه چیزی شبه دین یا دین و آدم ها رو به نوعی عمدتاً می ترسوندن برای اینکه از اون قاعده و قانون ها یا مقرراتی که اونا تعیین می کردن اینا فرمان برداری کنن. میگه که این دین، مذهب نوع اول، جزی از سیاست در بین آدمیان است. یعنی اگر سیاست رو تنظیم امور انسانی و روابط انسان‌ها بدونیم، میگه اون دینی که نوع اولی که خدا با خدا هم زیاد سر و کار نداره، میگه اونم نوعی سیاسته. یعنی
میان کلامتون این مجلس صفحه 127 کتاب خود طباطبایی،
بله،
دولت و حاکمیت در اندیشه هاوس اینو ترجمه کرده. زیرنویسش میگه این وحدت به گونه‌ای است که مردمان زمان ما اون را پیکر سیاسی، بودی پولیتیک،
بله،
یا اجتماع سیاسی، سیویل سوسایتی، احتمالا اینو این ترجمه کرده جامعه مدنی. یونانیان اون را شهر یا پلیس میخوانند، یعنی دولتی، سیتی، که میتوان اون را جماعتی از مردم خوان که در یک شخص تنها به واسطه قدرتی مشترک، کومن پاوا، برای امنیت دفاع و رفاه خود وحدت پیدا کرده. این رو با رعایت املای انگلیسی هابز در چاپ نخست هابز Element of Love، یعنی از خود مستقیم از خود هم چیز ترجمه کرده. در واقع این سیویل سوسایتی رو تبع اجتماع سیاسی ترجمه کرده، همون بودی پولیتیک یا
بله
اون ربطی به جامعه مدنی نداره.
بله اون بودی همون کورپره دیگه، همون انگلیسیشه.
بله
بادی
بادی.
خب میگه که اون نوعی سیاست در امور آدمیان و ادای تکالیفی را که پادشاهان این جهان از اتباع خود انتظار دارند به ایشان آموزش میدهد. ما مثال آورده فرمان روایان قدیم که اینا هم متوسل میشدن به نوعی از دینهای ساختگی. مذهب نوع دوم سیاست الهی است. آلمانیش اینو گفته دیگزتس دس هیمل رایشس لرتن، یعنی آموزه های قوانین الهی. میگه مذهب نوع دوم سیاست الهی است و حاوی احکامی برای کسانی است که خود را اتباع مملکت خداوندی میشمارند. حالا امت میگه اونم، ولی هابز میگه ماهیت اونم سیاسی است، یعنی اون دینم به یه شکل دیگه‌ای ماهیتشه. همه بنیانگذاران دولت‌ها و قانونگذاران اقوام غیر یهودی از دسته اول بودند. همه بنیانگذاران دولت‌ها و قانونگذاران اقوام غیر یهودی از دسته اول بودند، یعنی از اونایی بودند که دین‌های ساختگی داشتند و به شکل‌های بهره‌برداری سیاسی می‌کردن برای اینکه آدم‌ها رو فرمانبر خودشون بدونن بکنن. گروه دوم ابراهیم، موسی و منجی مقدس ما یعنی عیسی مسیح قوانین مملکت خداوندی را بر ما ارزانی داشتند. دقت کنیم هابز اصلا این ادیان رو به اون شکلی که ما مثلا میفهمیم اصلا نمیفهمه. اون یه عبارتی هست میگه که خمینی هم اینو تکرار میکرد، بعد میشه جا به جا هم کرد، دوتا کلمه رو دوتا معنی میده. میگفتن که سیاست ما عین دیانت ماست، یا اینکه دیانت ما عین سیاست ماست. این به نوعی اینجا این معنا رو میده، یعنی دیانت بایستی عین سیاست باشه و نه برعکس، سیاست عین دیانت. یعنی اگر دیانت عین سیاست باشه پس همیشه نقش تعیین کننده رو چی داره؟ سیاست داره دیگه، یعنی سیاسته که تعیین میکنه که چه نوع دیانتی بایستی باشه. این از این و صفحه 154 55 56 یه بحثی داره هابز حالا درباره زوال کلیسا، این کلیسایی که میاد و و میخواد دیانت رو بکنه این سیاست، دچار زوال و فروپاشی میشه. من به دلیل اینکه بحث جالبیه بخشای مفصلتری از اونو اینجا میخونم. از صفحه 154 شروع میشه اینم میدونیم که در قرن اوایل قرن چهارم میلادی، یعنی دقیقاً در سال اونجور که تاریخ نویسا میگویند در سال تصادفاً تو ذهن من هست 313 میلادی، کنستانتین امپراتور روم دیانت مسیحی رو پس از بعد از 3 دهه تحت تعقیب بودن و زیرزمینی بودن، اون رو به دنبال اینکه از آزار و اذیت رها شدن در سال 313 میلادی اون رو به عنوان دین رسمی امپراتوری مسیحی میپذیره و خودش هم بعد از مدتی که نمیدونم کیه لحاظ تاریخ دقیقش خودش هم به دیانت مسیحی میپیوندن. حالا هابس داره تاریخچه این دین رو و سر برکشیدن کلیسا رو در تمدن رومی توضیح میده که چگونه کار میکنه و چگونه به فروپاشی میانجامه. میگه گرچه با تأسیس دین مسیح یک لحظه فکر کردم که ضبط صوت رو روشن نکردم، ولی خوشبختانه روشن کردم. گرچه با تأسیس دین مسیح معابد کاهنان غیبگو در سراسر امپراتوری روم تعطیل شد و شمار مسیحیان به واسطه وعظ و تبلیغ حواریون و مبلغین انجیل همه روزه و در همه جا به شیوه شگفت انگیز افزایش یافت، اما قسمت عمده ای از آن پیروزی را می توان به درستی معلول وضعیت حقارت آمیزی دانست که روحانیون اقوام غیر یهودی آن زمان خود به علت بی‌تقوایی، آزمندی و زد و بند با شهریاران بر سر خیش آورده بودند. روشنه، میگه که زمینه‌های ظهور و گسترش و تقویت مسیحیت پیش از اون فراهم شده بود. و همچنین
منظورش مانویانه. مانویان قبل از این که یعنی تقریبا دین رسمی امپراتوری روم میشد مانویان هستن. ولی یعنی اونها خیلی فاسد بوده.
بله. و همچنین مذهب کلیسای روم بعضن به همان دلیل در انگلستان و بسیاری از نقاط عالم مسیحیت منسوخ کردید. حالا یه دفعه میپره به این که وقتی که اون ادیان منسوخ میشن قبل از مسیحی، میگه اینم چون فاسد میشه و مثلا در انگلستان اینم دچار زوال میشه. اگه یادمون باشه درگیری هایی که توی دربار انگلیس بود اساس و بنیادش از توی انشقاقی که در مسیحیت رخ داده بود و این انشقاق به دربار انگلیس هم کشیده شده بود، اونجا هم منجر به اون درگیری ها در انگلستان شد که اگر یادمون باشه چارلز اول اعدام شد و به جنگ های داخلی توی انگلستان منجر گردید. زیرا میگه تو انگلستان منسوخ کردید، زیرا نقصان فضیلت در بین پیشوایان دینی موجب نقصان ایمان در میان مردم میگردد. علت دوم زوال کلیسا ورود فلسفه و آیین ارسطو در دین به سعی مدرسیون بود که در نتیجه آن تناقض‌گویی‌ها و اندیشه‌های بیهوده و باطل چندان رواج یافت که پیشوایان روحانی را به جهالت و فریبکاری نامبردار ساخت و مردم را بران داشت که یا برخلاف میل شهریاران خود بر علیه کلیسا قیام کنند و یا با اراده و میل پادشاهان خود و همراه با ایشان بر کلیسا بشورند. توی فرانسه و هلند میگه که مردم علیه کلیسا شورش کردند. توی انگلستان این قضیه به اصطلاح در بالا رخ میده، در همراهی با در واقع پیشوایان کشور. سرانجام از جمله اصولی که کلیسای روم برای رستگاری لازم دانسته است، سرانجام از جمله اصولی که کلیسای روم برای رستگاری لازم دانسته است، اصول بسیاری آشکارا به سود پاپ و پیروان روحانی او در سرزمین‌های شهریاران مسیحی دیگر تمام می‌شود، تا آنجا که اگر آن شهریاران با یکدیگر در حال رقابت نمی‌بودند، می‌توانستند بدون جنگ و زحمت قدرت خارجی را یکسره از میان ببرند، چنانکه در انگلستان از میان برداشتند. کیست که در نیابد که اعتقاد به این که اقتدار پادشاه تنها در صورتی ناشی از مسیح است که اسقفی بر سر او تاج بگذارد. میدونیم که پیشروی مسیحیت و کلیسا و پاپا اینجوری جلو میرفت که اول اصلا دین قید زیرزمینی بود، بعد به رسمیت شناخته شد، بعد پادشاهان اروپایی کم کم مسیحی شدن، بعد پاپا اینقدر جلو اومدن که هر کسی که میخواست پادشاه بشه اگر پاپ کلا تاج شاهی و سرش نمیذاشت، در واقع شاه بودنش رسمیت پیدا نمیکرد. اینکه پادشاه اگر پیشوای دینی باشد نمیتواند همسر بگیرد بر اساس اعتقادات من، یا اینکه داوری در این باره که شهریاری اصل و نسب مشروع دارد یا نه باید از جانب مقامات روم صورت گیرد، یا اینکه اگر دادگاه روم پادشاهی را بدعت‌گذار بداند اتباع او از فرمانبرداریش معاف میشوند، معاف میشوند، یعنی این حکم فتوایی که میدن میگن مثلا زن به شوهر حرامه، اینجا هم میگه اگر پاپ یا دستگاه کلیسا مشروعیت یک شهریاری رو زیر علامت سوال ببره، اون مردم اونجا دیگه در واقع اجازه ندارن از اون فرمان برداری کنن. و اینکه پادشاهی ممکن است بی هیچ دلیلی از جانب پاپی خلع گردد و مملکتش به یکی از اتباعش اعطا شود، و یا اینکه رسیدگی به دعاوی کیفری در مورد مقامات روحانی و راهبان در هر کشوری که باشد از حدود و از حدود صلاحیت و قدرت پادشاه آن کشور خارج باشد، و یا کیست که در نیابد که عواید ناشی از مراسم مقدس خصوصی و درآمد مربوط به تصفیه روح در عالم برزخ همراه با دیگر منافع خصوصی که روی هم رفته برای ضایع کردن زنده ترین ایمان ها هم کافی هستند، به نفع چه کسانی تمام می شود؟ داره می دونیم که این توی طباطبایی این جریان پیشروی دیانت مسیحی رو از دنیای غیر عرفی که می گفتن که ما دین آخرت هستیم و کاری به مسائل دنیوی و جهانی نداریم، زمینی نداریم، و در واقع وظیفه ما آماده کردن انسان هاست برای رستگاری در دنیای دیگر، داره نشون میده که اینا چجوری قدم به قدم پیشروی کردن. ابتدا همه کاره پادشاه ها شدن، آخرش هم اونا رو کنار زدن، گفتن ما خودمون اصلا اصلیم، اصلا چرا ما خودمون. عیسی مسیح هم گفته که اصلا شمشیر و عصا هر دو در دست پدران کلیساست و به همین خاطر ما خودمون جای شاهانم میشیم. بنابراین میتوان همه تغییرات مذهب را در جهان تنها به یک علت نسبت داد و آن اعمال نفرت انگیز روحانیون نه تنها در کلیسای کاتولیک بلکه حتی در کلیسایی است که عمدتاً مسئول جنبش اصلاح دین بوده است. یعنی خیلی چند جانبه بحث میکنه هابز. یک بار به سلار سعی میکنه توضیح بده حالا ریشه ادیان، بعد میاد انواع مختلف رنگ و رنگ ادیان رو مطرح میکنه، بعد میاد روی مسیحیت فوکوس میکنه، بعد میاد راجب این که در مسیحیت چه روالی رو داشته صحبت میکنه و میاد به نوعی ریشه یابی میکنه که بسیاری از مصائب و مشکلات و بدبختی هایی که بشر در قرون وسطا داشته و در دوران به خصوص قرون وسطای کلیسا، میگه که این ریشش در کلیسای کاتولیک، میگه حتی فقط کاتولیک هم نیست، حتی پروتستانت ها. و میدانیم که موقعی که حتی اصلاح دینی میشه، بسیاری از فجایعی که در اروپا در جنگ‌های بین کشورها و جنگ‌های داخلی که صورت میگیره، خشن‌ترین برخوردها را حتی پروتستانت‌ها انجام میدن، اصلاحگران در واقع دینی. یعنی یک برخورد چند جانبه داره. هم یک بار میگه که دیانت سیاسته، هم خلاصه اونو نوعی ابزار سوء استفاده میدونه، یک واقعی، ولی یه چیز مسلمه و اون اینه که اونو واقعیتی محرز میدونه. یعنی نگاهی که اون موقع باش داره در واقع نگاهی بسیار واقع بینانه و رئالیستی هست. این نکته بسیار جالب توجه است. این قسمتی بود که از فصل 12 خوندم و وارد فصل 13 میشیم. اینجا هم یک، اگر من اینو این چند پاراگراف رو بخونم و فکر میکنم که به لحاظ زمانی هم فرصت داریم، احتمالاً فصلهای بعدترش رو نمیتونیم، ولی اونا رو هم یه مقدارش رو خوندیم و هم در اون یکی کتاب هست یا خوندیم یا اشاره خواهد شد. ولی فصل 13
اینا مخصوص شما از فصل 13 یعنی که کتاب چند فصله؟
کتاب دو بخش داره، یکی در باب انسان، یکی در باب دولت. این دو بخش اصلیشه. بعد در باب انسان بخش اولشه و اگر بخوام براتون بگم چند فصله، فصلاش خیلی زیاده، ولی بخش دولت انسان و بخش دولتش هست.
مقصود من اینه که این فصلهایی که شما میگید فصل 13 از بخش انسانش بسته.
بله بله، بخش انسانش 16 فصله فکر میکنم 16 فصله
دولت هم فکر کنم چیز ظلمت هم هست، نه دولت ظلمت
و... اون بخش دولتش در باب دولت مسیحی هم داره. بله، این
پس یعنی فصل 13 از بخش انسان.
بله، فصل 13 از بخش انسان است. حالا زیاد مهم نیست، ولی در هر حال باید عنوانش رو بگیم. در باب وضع طبیعی آدمیان و سعادت یا تیره روزی آنها در آن وضع. آلمانی ترجمه کرده فندن بدینگونگن در منشن این بسوک آف دس گلوک ایرس اردن لیبنز. میشه گفت شرایط انسان در یا یه جوری دیگه خوشبختی و زندگی زمانی شرایط خوشبختی و زندگی زمینی انسان، اینجوری میشه گفت. Von den Bedingungen der Menschen in Bezug auf das Glück ihres Erdenlebens. یه مقدار تیتراش با هم دیگه، در باب وضع طبیعی آدمیان و سعادت یا تیره روزی آنها. تیره روزی که اصلا نداره، Erdenlebens یعنی زندگی زمینی، یعنی من اینجوری میفهمم که شرایط یا شروط خوشبختی زندگی زمینی انسانها، اینجوری میشه گفت. طبیعت آدمیان یک صحبتی داره، میگه که آدمیان به حکم طبیعت برابرند. هابس قبلا هم گفته بود، خوندیم، اشاره میکنه، میگه که اگر یک استثناءاتی در جامعه انسانی به لحاظ طبیعی نگاه کنیم، حالا یه عده‌ای ممکنه مثلا معلولی بشه، یک دچار یک عقب موندگی مثلا فیزیکی یا هست دیگه به این درد باشه یا کرپلشه به این درد باشه، خب اینا میتونه باشه، ولی به طور کلی جامعه انسانی از یک برابری طبیعی انسان‌ها به اصطلاح برخوردارن. این چیزا اینو میخواد توضیح بده. طبیعت آدمیان را از نظر قوای بدنی و فکری آنچنان برابر ساخته است که گرچه گاه کسی را میتوان یافت که از نظر بدنی نیرومندتر و از حس فکری باهوشتر از دیگری باشد، اما با این حال وقتی همه آنها با هم در نظر گرفته شوند، یعنی وقتی شما کلی جهان رو، مثلا جهان انسانی رو در نظر بگیریم، تفاوت میان ایشان آنقدر قابل ملاحظه نیست. چون شما آدمای حالا فرض کنیم جنی یا نوابق رو که نگاه کنید، یه اقلیت کوچیکی هستن، اکثریت بزرگ جامعه شباهت نزدیکی به هم دیگه دارن. این واقعی هم هست، به خصوص اگر یک جامعه متمدن پیشرفته هم باشه که این حالت خیلی توش قوی تر و قابل رؤیت هست. اما با این حال وقتی همه آنها رو با هم در نظر بگیریم، تفاوت میان ایشان آنقدر قابل ملاحظه نیست که بر اساس آن کسی بتواند مدعی امتیازی برای خودش گردد، در حالی که دیگری نتواند به همان میزان ادعای چنان امتیازی داشته باشد. زیرا از نظر قدرت جسمانی ناتوانترین کس هم به اندازه کافی نیرومند است تا نیرومندترین کس را یا از طریق توطئه نهانی یا از طریق تبانی با کسان دیگری که همراه با او در معرض خطر واحدی قرار داشته باشند بکشد. حالا اینجوری هم استدلال کردید که بسیاری از قدرتمندترین آدم ها هم تاریخ کشور ما 3 نخست وزیر رو از 2 متری 4 آدم پاپتی ترور کردن دیگه. میگه که این نشانه اینه که هیچ کس نمیتونه بگه من خیلی قدرتمندم نسبت به چیز. حالا
اصلا به نظر من، حالا من از آدم ها بیم، اصلا تمام جوان متمدن و وحشی ها از بین بودن. این اتفاقی که الان تو افغانستان اتفاق افتاده که بزرگترین قدرت نظامیشه، این تن تو روم اتفاق افتاده، تو ایران اتفاق افتاده، زمان کوروش هم اتفاق افتاده، یه هونا سر کوروش رو بریدن. یعنی وحشی ها و اینا اینطوری نیست که مثلا فکر کنیم که این آدم هایی که مثلا ضعیفن، هیچی ندارن، اتفاقا خیلی راحت به تمدن ها چیره میشن. یعنی وحشیگریشان به نوعیه که تو، خب این همین درست میگه، یعنی یه آدمی که قصد داره یه آدم قدرتمند رو بکشه با توته میزنه میکشش دیگه. خیلی هم خوب دیده و بیشتر اتفاقا همین واقعا اینجوریه. یعنی شما بیشتر کسایی که میبینید تمدن‌ها شکست می‌خورن، از دست کسایی شکست می‌خورن که اصلا قادر هیچ چیزی در جهان تولید نکرده، هیچ چیزی نساختن، بلکه فقط نیروی ویرانگر بوده. خیلی راحت تمدن‌ها رو از بین برده. یک بار هم نه، هزار بار نمی‌تونی بری.
ولی من توصیه می‌کنم که این گزارشات این همایون افغان رو نگاه کنید. این فوق‌العاده اصلا تاریخ مصور همین غلبه یک، حالا کار نداریم به تاریخچه افغانستان و فلان، این که اینا چجوری قدرت رو اونجا تسخیر میکنن و چگونه یک گروه عقب مونده قرون وسطایی میتواند اونجا به اصطلاح حاکمیت خودش رو اعمال کنه، واقعا مصور آدم اینو میبینه.
چرا پس تاریخ شفاهی خود مال همین لاجوردی جمع کرده ببین که چجوری خمینی میاد سر کار.
بله.
ما زودتر از اونا این بلا سر ما اومده.
بله.
نگاه بکن ببین چجوری نیرویی که هیچ چی نساخت، هیچ کاری نکرد توی کشور، یا آجر روی آجر نذاشته، صاحب تمام کشور شد.
بله. از همین برابری آدمیان در توانایی میگه وقتی آدم‌ها با هم اگر قبول کنیم که به طور کلی یعنی در وجه غالب آدم‌ها با هم برابرند به لحاظ فکری و جسمی یا مغزی یا جسمی، اونا برابری در امید و انتظار برای دستیابی به اهداف از همین برابری آدمیان در توانایی برابری در امید و انتظار برای دستیابی به اهداف ناشی می شود. میگه آدم ها وقتی خودشون رو برابر احساس کنند در اینکه به اهداف مورد علاقه شون هم بخوام برسن، فکر میکنن که بایستی این برابری اونجا هم حاکم باشه یا به اصطلاح وجود داشته باشه. بنابراین اگر دو کس خواهان چیز واحدی باشند که نتوانن هر دو از آن بهره‌مند شوند، دشمن یکدیگر میگردن و در راه دستیابی به هدف خیش میکوشن تا یکدیگر را از میان بردارن یا منقاد خیش سازن، مطیع خودشون کن. هابز داره از باز کردن این نکات ریز به ظاهر جزئی و بی اهمیت در واقع آروم آروم میخواد وارد یک ساختمونشو داره میسازه و میخواد به این بگه که دولت یا اون اقتدار مرکزی چقدر اهمیت داره که بتونه این تنش‌ها رو سامان بده و کنترل کنه، نه سرکوب کنه. پیش دستی یا سبقت گرفتن معقول‌ترین راه برای هر کس برای گریز از این حالت ترس متقابل و تأمین امنیت است. پیش دستی یا سبقت گرفتن معقول ترین راه برای هر کس برای گریز از این حالت ترس متقابل و تأمین امنیت است. یعنی هر کس باید از طریق زور یا تزویر بر همه آدمیان تا آنجا که میتواند سلطه و سروری بیابد، تا حدی که دیگر هیچ قدرتی به اندازه کافی نیرومند نباشد که وی را در خطر بیفکند، و این خود صرفاً لازمه صیانت ذات آدمی است و عموماً مجاز است. توجه داشته باشیم اون چی که داریم صحبت میکنیم و هابز عمدتاً میگوید معنیش این نیست که انسان‌ها همه طینت حیوانی دارن. اون به طور کلی میگه جامعه انسانی این تنش‌ها توش هست و وجود این تنش‌ها انسان رو می‌برد به سمت اینکه به فکر ایجاد یک اقتدار مرکزی بیفته که بتونه این تنش‌ها رو سامان بده و این تنش‌ها رو کنترل کنه. این مطلقاً معنیش این نیست که همه آدم‌ها همچون حیوانن. این برداشت غلطی است. یعنی اگر خوب بنگرید مثلا شما نگاه کنید مثلا چی منافع مثلا بورس سهام، نمیدونم هر نوع کار اقتصادی، هر نوع این رقابت سنگینی که بین آدما روش وجود داره، اگر مقررات و قواعد و قوانین خاص خودشو نداشته باشه، واقعا انسانها رو به دشمن خونین همدیگه تبدیل میکنه و ولی یک جامعه به اصطلاح متمدن سعی میکنه که خب نمیتونه که آدما رو بهشون بگه انسان طراز نوین بشید، که انسان پاکدست که نمیشه، که با نصیحت درست نمیشه، که انسان دوست داره، لایدنشاف داره و میخواد به اصطلاح علایق و میل و تمایلش رو برآورده کنه. در نتیجه فقط راهش اینه که یه جوری اونو سامان بده. و میگه که آره، یه کسی که میخواد پیش دستی کنه، سبقت بگیری از دیگری، فکر میکنه کار خیلی عاقلانه ای داره میکنه، همه عقلش هم به کار میگیره برای اینکه چجوری از یکی دیگه جلو بیفته. بنابراین در نهاد آدمی سه علت اصلی برای کشمکش و منازعه وجود دارد: رقابت، ترس، طلب عزت و افتخار. از رقابت کسب سود، اینا رو نمیدونم چجوری حاشیه نویسی کردم دور قبل، ولی احتمالاً بعداً اینا رو جای دیگه گفته. از رقابت کسب سود حاصل میشه، از ترس کسب امنیت حاصل میشه، و طلب عزت و افتخار هم کسب شهرت دیگه. همش یه چیزی انسان از هر کدوم کسب میکنه. از اینجا آشکار میگردد که در زمانی که آدمیان بدون قدرت عمومی، کم کم داره میاد، اینجا آلمانی ترجمه شده قدرت عمومی آلگمین اوبرهر، همون قدرت یک اقتدار عمومی، هنوز اون معنی دولت، دولت مدرن نیست، 400 سال پیش داره صحبت میکنه. آلمانی هم سعی کرده که یک کلمه قدیمی تری رو براش استفاده کنه. از اینجا آشکار میگردد که در زمانی که آدمیان بدون قدرت عمومی به سر برند که همگان را در حال ترس نگه دارد، در وضعی قرار دارند که جنگ خوانده می شود، و چنین جنگی جنگ همه بر ضد همه است. پس می بینیم که در واقع همه این ریز مطالبی رو که درباره طبیعت انسان مطرح میکنه، اینا رو بعدم میخواد نتیجه گیری های خاص خودش رو در رابطه با قدرت مرکزی و دولت ازش بکنه. در واقع اگر بشود گفت، به قول خودش، از عیب طبیعت انسانی خلاصه آغاز میکنه و به سمت ضرورت دولت در جامعه انسانی میرسه. در چنین وضعی، یعنی وضع جنگ همه علیه همه، امکانی برای کار و فعالیت نیست، زیرا به حاصل چنین کار و کوششی اطمینان نیست، و در نتیجه نه کشت و کار زمین، نه کشتیرانی، نه امتعه و کالاهایی که بتوان از راه دریا وارد کرد، نه ساختمانهای راحت و جادار، نه وسایل نقل و انتقال اشیای ثقیل و سنگین، نه دانش و معرفتی درباره کره زمین، نه شرح و گزارشی درباره تاریخ، و نه هیچ گونه دانش و هنر و ادبیاتی و یا جامعه و انجمنی، و از همه برتر ترس دائمی و خطر مرگ خشونتبار وجود دارد. وقتی که قانون جنگل باشه، خب همینه دیگه. ما هم همیشه میگیم قانون جنگل، ولی اون عبارت کلیش و اینکه محتواش، اجزایش، دیتایلز چه معنایی خطرناکی داره، اونو زیاد توجه نمی‌کنه. و زندگی آدمی گسیخته، زشت در منشانه و کوتاه است. اینکه طبیعت میتواند این چنین آدمیان را منزوی و مجزا کرده و ایشان را مستعد تعدی و تجاوز و نابود کردن یکدیگر سازد، ممکن است به نظر کسی که به درستی در این گونه امور غور نکرده باشد عجیب بنماید. میگه این تجاوزگری، ستمگری و خشونتی که در طبیعت انسان میگه وجود میگه ممکن، و چنین کسی ممکن است به استنتاج فوق که از هیجانات و میلهای آدمیان استنباط شده است اعتماد نکرده و احتمالاً بخواهد که آن را از طریق تجربه به تأیید برساند. برای این کار چنان کسی تنها کافی است به یاد بیاورد، اینو قبلا خوندیم ولی میخونم، که وقتی به سفر میرود خود را مسلح میکند و با جمعی از هم میگه من اتهام نمیزنم. این واقعیت رفتار انسانی چه معنی میده جز اینی که من گفتم؟ وقتی به سفر میرود خود را مسلح میکنه، البته زمان قرن اوائل نیمه اول قرن 17 همو داره میگه، و با جمعی از همراهان هم میرود، یا وقتی میخوابد و اینا امروز هم هست، درها را قفل میکند، یا وقتی در خانه است صندوقهایش را قفل می کند، یا این کارها را در شرایطی انجام می دهد که می داند قوانین و مقاماتی عمومی وجود دارند که مسلحند و هر گونه آسیبی را که به وی برسد مجازات می کنند. چنین کسی وقتی به صورت مسلح از سواری می کند درباره هم میهنان خودش چه فکری می کند؟ وقتی درهای خانه خودش را قفل می کند درباره همشهریان خودش چه میاندیشد؟ و وقتی صندوقهای خود را قفل میکند درباره فرزندان و خدمتکاران خیش چه فکری در سر دارد؟ آیا چنان کسی با چنان اعمالی به همان میزان آدمیان را به تجاوز طلبی متهم نمیکند که ما در اینجا با چنین کلماتی میکنیم؟ ما میگیم میگیم چی؟ جیبتو محکم نگردار، همسایتو دزد نکن، یه کمی معنی اینو میده. ولی ما آدمیان را به خاطر سرشت و نهادشان سرزنش نمی کنیم. خواهش ها و دیگر هیجانات و امیال آدمی به خودی خود گناه نیستند. همچنین اعمالی که از آن امیال و هیجانات ناشی می شود تا وقتی که آدمیان قانونی بر ضد و در منع آن نشناسند گناه به شمار نمی رود. میگه تا زمانی که آدم ها وارد اجتماع سیاسی نشدند که دارای حقوق و قانون دفاع از حقوق هست، میگه اگر این کارا رو میکنن ما نه سرزنش میکنیم نه اونا گناهی دارن نه به اصطلاح یک چنین داوری نسبت بهشون داریم. تا وقتی چنین قوانینی وضع نشدند آدمیان نمیتوانند آنها را بشناسند، و همچنین تا وقتی که آدمیان در مورد شخصی که باید قانون وضع کند به توافق نرسیده باشند هیچ قانونی نمیتواند وضع شود. این یه معنی دو پهلو داره. خیلی از جاها قوانینی هست که وضعم شده، ظاهرا تصویب شده روی کاغذ یا کتاب قانونم هست، ولی چون مردم برای اون اعتبار قائل نیستند و مشروعیتی براش نمیبینن، اون قانونم خیلی از جاها قانون نیست، یعنی یک حالت اینجوری هم داره. ممکن است احتمالاً گفته شود که هیچگاه چنین دوران یا وضع جنگی بدین معنا وجود نداشته است. هابز داره میگه که اینجا میخواد خودش داره اظهار نظر میکنه به این موضوع که آیا ناتور سوشتاند اون شرایط یا وضعیت طبیعی اصلا وجود داشته در جامعه انسانی، در جمع انسانی، در گروه های انسانی. میگه ممکن است احتمالاً گفته شود که هیچگاه چنین دوران یا وضع جنگی بدین معنا وجود نداشته است و من نیز بر این عقیده‌ام که وضعیت هیچگاه در هیچ جای جهان عموماً بدین گونه نبوده است. اینو به صورت یک فرضیه میگه، میگه ولی منم حالا این، اما سرزمین‌های بسیاری اینک وجود دارند که مردمان آنها بدین شیوه زندگی میکنند. میگه که حالا اونایی که میگن وجود نداشته، خب میگه ولی الان سرزمین هایی هستن که آدماش توش این جنگ همه علیه همه زندگی میکنن. میگه همین الانی که ما حی حاضر هستیم، میگه جوامعی هست که توش جنگ داخلی، از نظر هابز جنگ داخلی یعنی جنگ همه علیه همه. زیرا یه اشاره‌ای هم میکنه اینجا دیگه، ممکنه برای خیلی یکم سخت باشه ولی خب میخونن دیگه. زیرا اقوام وحشی بسیاری از نقاط آمریکا جز حکومت در مقیاس خانواده‌های کوچکی قرارداد آن مبتنی بر شهوات طبیعی است، هیچ حکومتی ندارند و در حال حاضر به همان شیوه ددمنشانه‌ای که پیشتر گفتیم زندگی می‌کنند، زندگی می‌کنند. یعنی در زمانی که قرن اوایل قرن 17 هست، میگه قبایل وحشی کشورهای حالا مثل احیانا آمریکا یا استرالیا یا قاره‌هایی که یا مناطقی که ناشناخته بودن، میگه که توی اینا زندگی انسان‌ها بدون قانونه، بدون هیچ گونه مقرراتی است، بدون هیچ گونه رعایت حقوقی انجام میگیره. میگه شبیه اونه. هیچ حکومتی ندارم و در حال حاضر به همان شیوه ددمنشانه‌ای که پیشتر گفتیم زندگی میکنند. یه دوست جوانی داشتیم چند سال پیش، اومده بود بعد از 30 سال توی جمهوری اسلامی زندگی کرده بود، از اونجا فراری شده بود. بعد ما همینجوری بعد از 30 سال دیدیمش، اون موقعی که دیده بودیمش بچه بود. بعد همینجوری داشتیم با هم صحبت میکردیم، میگفت که این جوامع مدرن نذاشتن، اگر گذاشته بودن شاید از تمدن‌های آمریکا، از جوامع بومی آمریکا یک تمدن می اومد بیرون و مشکل بشر از توش حل می شود. حالا این که اینم فکر دیگه، اون فکری که میگن همش بعد آدم ها میشن متفکر، وقتی اینجوری آدم سخن بگه بعد میشه فکر و آدم حاملش هم میشه متفکر. از زندگی قبایل وحشی امریکایی و مثلا استرالیا، ایشون هنوز دنبال اینه که از توشون تمدن رهایی بخش انسان رو بیاره بیرون. حالا من نمیدونم هابز درست میگه یا اون. به هر حال میتوان تصور کرد که هر جا قدرت عمومی وجود نداشته باشد، این قدرت عمومی هم حالا میدونیم که نوعی عنصر مصلحت و منفعت یا منافع عمومی توش نهفته است، چون همه درش یک نفعی میبرن وقتی باشه، که مردم از آن بترسن چه نوعی از زندگی ممکن خواهد بود. در این شرایط آدمیانی که پیشتر در تحت حکومت صلح‌جو زیستند گرفتار وضع جنگ داخلی میشوند. بعد خوندم چه نوعی از زندگی ممکن خواهد بود. در این شرایط آدمیانی که پیشتر در تحت حکومت صلح‌جو زیستند گرفتار وضع جنگ داخلی میشوند. اما گرچه هرگز زمانی وجود نداشته است که در آن آدمیان در وضعیت جنگ دائمی بر ضد یکدیگر بوده باشند، با این حال در همه دوره‌ها پادشاهان و صاحبان قدرت حاکمه به واسطه برخورداری از خودمختاری و استقلال در حال رقابت و حسادت دائمی با یکدیگر و در وضع و هیئت گلادیاتورهایی بودند که گویی سلاح برکشیده و چشمان خود را به یکدیگر دوخته باشند. یعنی اینکه دژها، پادگانها و توپهایشان در مرزهای کشور همواره مستقر بوده و جاسوسانشان دائما در سرزمین همسایگان ایشان فعالیت داشتند و این حالت و وضع جنگی است. اما چون پادشاهان بدین وسیله از کار صناعت اطفاء خیش حراست میکنند، بدبختی و مسکنتی که با آزادی آدمیان در وضع طبیعی همراه هست در نتیجه اعمال ایشان پدید نمی آید. اون چیزی که داره توضیح میده میگه که در هر حال همین اون وضعیت شرایط تاریخی خودشونو صحبت میکنه که صاحبان قدرت یا پادشاهان در همه دوره ها دائم در حال وضعیت جنگی و آماده باش و به اصطلاح رو در رویی، حالا یا نظامی بودن یا غیر نظامی، ولی در حال در واقع در یک نوع وضع جنگی به سر بردن. یادمون باشه هابس جنگ همه علیه همه رو یک بار برای داخل یک جامعه انسانی مطرح میکرد، ولی در جایی گفته بود که در رابطه بین ملل، یعنی بین ملت‌ها، یعنی بین دولت‌ها، کشورها، همیشه این حالت تنش این وجود داره. اگرچه میگه انسان از وضع ناتور سو اشتاند خارج شده، ولی اون جنگ علی جنگ یکی علیه دیگری میگه در وجود دولت ها کماکان هست. اگر امروزم به نوعی دقت کنیم، این تمام تنش های بین المللی که وجود داره، هر گوشه ای از جهان نگاه کنیم و حالا جنگ سرد، گرم، نمیدونم فلان، این حالت یه چیز واقعی است، حالا خوب یا بد، ولی این وجود داره. در هر یک کوتاه دیگه هست و خوشبختانه ما وقتمون رسید که اینو تمومش کنیم. بله بله، این دو سه دقیقه دیگه تموم میکنم. میگه که بر این جنگ همه بر ضد همه این نتیجه نیز مترتب است که در این وضع هیچ چیز نمیتواند ناعادلانه باشد. مفهوم حق و ناحق و عدالت و بی‌عدالتی در آن وضع معنایی ندارد. در وضع قبلا هم خوندیم، در وضعیت ناتور سوشتان عدالت، بی‌عدالتی، حق، قانون، هیچ چی معنی نمیده، برای اینکه قانونی وجود نداره که بخواد این مفاهیم معنا پیدا کنن. یک قانونی وجود ندارد. وقتی قانون وجود نداشته باشد عدالتی متصور نیست. اینه میمونه که مثلا کشوری مثل الان افغانستان اصلا نه قانون داره، نه قدرت مرکزی داره، نه حسابی، نه اونجا کی میخواد راجب عدالت اصلا حرف بزنه؟ در جنگ نیرومندی و خودگری دو فضیلت اساسی هستند. یار که جنگ میکنه بتونه به اصطلاح به هر روشی پیروز بشه میگه فضیلته. عدالت و بی‌عدالتی از زمره قوای بدنی یا فکری آدمی به شمار نمی‌روند، وگر نمی‌باید همچون حواس و امیال آدمی در هر انسانی حتی اگر وی تنها انسان روی زمین بوده باشد یافت می‌شد. عدالت و بی‌عدالتی صفات آدمیانی هستند که در جامعه زندگی می‌کنند. میگویم وقتی آدم ها توی جامعه تحت یک قدرت مرکزی با یک مقررات و قوانینی هستن، اونجا میشه یه حدودی معنایی برای عدالت و بیعدالتی که حالا به تعبیر خودشه حدودی قائل شد و یا تعریف کرد. نه در جایی که آدمیان تنها و منزوی هستند. بر وضعیت جنگی این نتیجه نیز مترتب است که هیچ گونه مالکیتی یا حق تملکی یا مال من و مال توی به صورت مجزا و مشخص وجود نداشته باشد، بلکه هر چیزی تا زمانی متعلق به هر کسی باشد که بتواند آن را به دست آورد و نگه دارد. و این بود وصف وضع ناخوشایندی که آدمی به حکم طبیعت در آن قرار گرفته است، هرچند امکان آن نیز هست که بعضاً به حکم امیال و بعضاً به حکم عقل و خردخیش از آن وضع بیرون بیاید. حالات نفسانی و امیالی که آدمیان را به صلح متمایل می سازند، یکی ترس از مرگ، دیگری طلب لوازم زندگی راحت و سوم امید به این است که از طریق کار و کوشش خود آن لوازم را به دست آورند و عقل اصولی مناسب برای صلح پیشنهاد میکند. فرنوفت اصولم گروندزتسه و عقل اصولی مناسب برای صلح پیشنهاد میکند که آدمیان میتوانند بر اساس آنها به توافق برسند. این اصول همانهایی هستند که به سخنی دیگر قوانین طبیعی خوانده می شوند و در این باره در دو فصل آینده به تفصیل سخن خواهیم گفت. ناتورلیشه گزتس، قوانین طبیعی. اگه یادمون باشه اولین قانون، قانون دفاع از صلح بود در مقابل حق صیانت، صیانت ذات. اینا در باب درباره ناتورلیشه گزتسه یا قوانین طبیعی مدرن هم در اون یکی کتاب خوندیم و هم خواهیم خوند و این دو سه فصل آخر هم درباره قوانین طبیعی است و قراردادها و نمایندگی است که هم بخشایی از اون رو خوندیم و هم خواهیم خوند. در نتیجه این بخش در باب انسان رو تا حدود زیادی میشه گفت یک مروری کردیم و جلسه بعد به خود کتاب تاریخ اندیشه سیاسی جدید در اروپا دفتر سوم نظام‌های نو و این در اندیشه سیاسی جواد طباطبایی مراجعه خواهیم کرد. همین جلسه امروز 10 دقیقه هم اضافه شد بکنم. البته قسمت اول 10 دقیقه کمتر بود و قسمت دوم جبران کردیم.